بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، به فرموده حضرت موسی بن جعفر غیر از عقلی که در درون انسان به انسان عنایت فرموده، یا عقل بیرونی هم برای او قرار داده. این عقل درونی بنا به تجربه کاری بشر در طول تاریخ و بنابر معارف الهیه، عقل جزئیه. یعنی اونقدر نور قوی نداره که تمام زوایای پنهان حقایق رو به انسان نشون بده. اگر چنین نوری داشت، یقینا نیاز به بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی و امامت امامان نبود. بهترین دلیل بر جزئی بودن این نور همین وجود انبیا و ائمه و کتابهای الهی. اگر انسان از اون عقل بیرونی استفاده کنه، عقل خودش دچار دو خطای بزرگ نمیشه. اما اگه استفاده نکنه، دوچار شدنش به این دو خطای بزرگ مسلمه. چنان که از زمان قابیل تا الان عقول جدای از انبیا و وحی این دو تا خطا رو مرتکب شد. یه خطای عقل اینه که میگه اون چرا که درک نمی کنم، نمیفهمم، نیست. در حالی که یه دروغ خیلی شاخ داری، این معنیش اینه که تمام جهان حس، جهان هستی محدود به محسوسات. یعنی همونی که لمس میکنم، همونی که میچشم، همونی که میبویم، همونی که مزه میکنم، همین. هیچی دیگه وجود نداره که 90% از ملت‌های جهان دچار این حسگرایی بودن. من در این 30 جلد تفسیر قرآنی که دارم می نویسم که بخش عمده ایش انجام گرفته، به یه نکته‌ای اولین بار در آیات سوره مبارکه بقره برخورد کردم و این بود که بنی اسرائیل زمان موسی بن عمران هر چی اومدن در هر زمینه ای با حضرت حرف زدن، گفتن یا موسی. یک بار یا کلیم الله یا نبی الله یا رسول الله نگفت. به خاطر حسگرایی بنی اسرائیل بود. اینقدر هم حسگراییشون قوی بود که بعد از این که موسی اونها رو از اون همه بلاهای فرعونیان نجات داد، به موسی گفتن لا نؤمن بالله حتی نرى الله، لا نؤمن حتی نرى الله جهرتن. اگه خدا رو به ما نشون بدی که با چشم ببینیمش قبول میکنیم، هست، اگه نه رها کن. قرآن مجید میگه موسی بن عمران آزار قلبی و روحی خیلی از بنی اسرائیل کشید. تا جایی که ناله زد، بعد از اون همه خدمت گفت لما تؤذونم، چرا اینقدر منو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر به من رنج میدی؟ چرا اینقدر منو آزار میدی؟ به خاطر همین حسگرایی. خیلی حسگرایی خطرناکه. شما ببینید قرآن مجید میگه با چشم خودشون دیدن که دشمن و تمام جنودش در نیل غرق شد. اینو دیدن، به چشم خودشون دیدن که من آب رو تقسیم به 12 جاده کردم، دوازدت و کوچه تو آب وا کردم که 2 تا دیوار این کوچه ها آب بود و از این 12 تا کوچه اینا رو بردم بیرون. نجاتشون داره. سالم اومدن بیرون، سالم ردشون کرده. کی داره میبره تشون؟ موسی. بعد این معجزه عظیم الهی، پروردگار میفرماد به یه جمعیتی رسیدن، گوساله پرست بودن، تمامشون دامن موسی رو گرفتن، گفتن اجعل لنا آلهتن، یه خدایی که ببینیم مثل این گوساله برای ما درست. شما ببینید چی کشیده موسی بن عمران. دویست سال اروپا میزنه کره زمین رو تبدیل بکنه جمعیتش رو به حسگرا. چرا؟ علتش اینه که میبینه تا مردمی در کره زمین ایمان به غیب، ایمان به قیامت، ایمان به حقایق پشت پرده، ایمان به دین، ایمان به عبادت دارن، اینا نمیتونن بر جهان تسلط پیدا بکنن، مزاحم دارن. ما اینجا نشستیم برای حسگرا کردن ما، میلیاردی در دنیا عجیبشون دارن خرج میکنن. شبا ملتهای اروپا یه تعدادشون من دیدم با چشمم، دختر، پسر، زن، پیرمرد، پیرزن، متوسط، تو خیابونا میخوابن، تو پارکا میخوابن، با آشغال شکمشون رو سیر میکنن، اما پولشون رو دارن خرج میکنن برای حاکم کردن حسگرایی. و به هم زدن تمام قواعد معنوی. مهار فرهنگشون هم دست سه نفر بود، هر سه مردن. من مطالب هر سه رو خوندم. یکی داروینه که اومد بشر رو از کرامت در اروپا انداخت، اتریشی بود، یهودی بود، و به انسان غربی قبولون که تو یه موجود مستقل با شخصیتی نیستی. در گذشته دور میمون بودی، بر اساس قوانین تبدل انواع که یه قانون دروغیه ولی قبولون به غرب، رشد کردی، دیگه دوم لازم نداشتی، دیگه کل بدنت پشم لازم نداشت، یواش یواش در تبدیل دومت آفریده نشد، این کل پشمای بدنت هم آفریده نشد، از ورج ورجم افتادی، قشنگ رو دوتا پا را میری، ریشه توی حیوانه، هیچی دیگه نیست. وقت میمون میدونید چیه؟ همونیه که قرآن مجید میگه عده‌ای از لجبازان بنی اسرائیلو که دیگه خیلی پلید شده بودن، نجس شده بودن، به عذاب مسخ گرفتار کردن. خطاب کردن بهشون کون و قرطتن خاصه این هسته. اینقدر ازتون خوشم نمیاد که از شکل آدمیزاد در آین به شکل بوزینه بشه. سه رو بعدم مردم. میگه این ریشه توه، دنبال چی میگردی؟ حیوان چی میخواد؟ یه پر کردن شکم میخواد و یه ارضای شهوت میخواد و یه استراحت و آخرش هم مردن. دنبال چی هستی؟ اما قرآن وقتی ریشه انسان رو بیان میکنه میگه خداوند به فرشتگان فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفتن، من میخوام یه موجود جدیدی رو بیافرینم که نایب مناب من در کره زمین باشه. ازا سویتوه، وقتی یه جسم معتدل آراسته ای رو براش آفریدم و نفخت و فیه من روحی حیات در او دمیدم فقع او لهو ساجدین، کل شما فرشتگان در برابر عظمت شخصیتی او سجده کنید. خب من این حرف راست خدا رو قبول کنم چه اثراتی در زندگی و رشد و کمالم داره، و حرف دروغ با داروین رو باور بکنم چه اثراتی در زندگیم داره. من وقتی بگم من اصلم حیوانه، اونم نه حیوانی مثل گوسفند گاو که اقلا این همه منفعت دارن. و گوسفند خیلی منفعت داره، اقلا میگفتی بشر تو از نسل گوسفند متبدل شد. باز یه پوسته به درد خوری، پشمه به درد خوری، روده به درد خوری، کلیه به درد خوری، جگر سیاه و سفید به درد خوری، بعدم اون یه مقدار شیری که میده صد جور فراورده ازش بیرون میاد. سراغ یه حیوان مفیدم نرفت، سراغ یه حیوان بازیگر کثیف رقاص بی ارزش رفت. با سرمایه عظیم صهیونیستای اروپا و بعد امریکا کتابای اینو تا سطح دانشگاه های جهان کشوندن. یه دانشمند دیگه شون فرویده که اونم اتریشیه، اونم یهودیه. او رو به عنوان یه روانکاو بی نظیر جاش انداختن. تمام حرفای فرویدم اینه انسان با تمام هویتش مساوی با غریزه جنسی، هیچ دیگه نیست. یعنی اومد گفت تمام محدودیتایی که براتون درست کردن، این حلاله، این حرامه، ازدواج با دخترت حرامه، ازدواج با خواهر حرامه، ازدواج با مادر حرامه، ازدواج پسر با پسر حرامه، میگه سرتو کلا گذاشتن، تو رو محدودت کردم. محرومت کردم. تو کتاباش انقدر عربده محرومیت کشیده، چنان دلش به حال بشر سوخته که این بشر میلیون ها ساله به وسیله دین اخلاق دچار محرومیت، بیچارگی، سختی، مزیقه، تنگی شده. اومد گفت غریزه آزاد. میلیاردی پولای کتابای اینو صهیونیست‌ها چاپ کردن، هم کشیدن به سطح دانشگاه ها، هم عملیش کردن تو سطح جامعه. همه جا عملیش، قانونیش هم کردن. شما همه اروپا و آمریکا رو بگردیش که نمیگه زنا حرامه، زنا یه قانونه. به جنس زن میگن کارت بهداشتی بگی، وقت خودفروشی نشون بده، مانعی نداره، مالیاتش هم بده. وکلای ملت‌های اروپایی و آمریکایی تو مجالس نشستن، وکلای درس خونده، دانشگاه دیده، دانشمند، قانونی کردن که ازدواج همجنس با همجنس هیچ مانعی نداره، قانونیه. زن با زن، مرد با مرد، دختر با دختر، جوون با جوون. جدیدن هم خسته شو دارن میشن از ازدواج همجنس با همجنس. قانونی کردن ازدواج جنس رو با غیر هم جنس، ازدواج مرد با سگ ماده، دختر با سگ نر، و رواج هم دار. این حسگرایی. اسم اینو شما چی میذارین؟ تمدن، علم، تکنولوژی، دانش، یا زباله‌دان؟ نفر سومشون هم دورکاییمه که اومد کتاب نوشت، کتاباش هم صهیونیست ها تا سطح دانشگاه ها کشوندن. اقتصاد جهان رو 100% ربایی کردن، اقتصاد بانکی. ربایی یعنی میدونستن اگه سفره کره زمین رو نجس کنن و حرام کنن، راحت مردم از خدا میبرن، از عبادت میبرن، از نورانیت میبرن. شما یه جمله فقط در قرآن دقت بکنید، یه جمله تو سوره مؤمنون، ارزش لقمه پاک. پروردگار میگه، البته آیه اینجور نظام داده شده، یا ایها الرسول، ای 124,000 پیغمبر، اما اینا که همه یه جا جمع نبودن. و معنی آیه چیه؟ معنی آیه اینه که از زمان آدم به تک تک اینا گفتن تا پیغمبر، معنیش اینه که همه رو یه جا جمع کردم و بهشون گفتم. یا ایها الرسول یعنی یه حقیقتیه که جریان دادم به همه انبیا. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، لقمه پاک دلپذیر حلال بخورید، و عملو صالحاً، بعد منو عبادت کنید. با لقمه نجس عبادتتون ارزش نداره. همون میبینید در دنیا اقتصاد ربایی، اقتصاد رشوه‌ای، اقتصاد اختلاسی، اقتصاد جیب‌بری، اقتصاد غارتگری چقدر رواج داره. معنی حرف دورکاین چیه؟ معنیش اینه که همون که رفیق من گفت شما بوزینه این، همون که رفیق من گفت شما شهوت محضین، و مثل بقیه حیوانات هر نجاستی رو بخورین، مانعی نداره، حیوانا هم میخورن. اینه به هم ریختگی کره زمین. اینه جدایی عقل از خدا و انبیا و ائمه و وحی. تو این جدایی خب میگه من هرچی رو درک نمی کنم و نمی فهمم پس وجود نداره. چه دروغی، چه دروغی. خطر دیگه اینه که میگه که این همین چیزی بود که چند سال پیش تو مملکت ما هم خیلی اوج گرفت، الان فروکش کرده. هر کسی، یکی از بدترین خطراتی بود که وارد کشور ما کرده، موجش الان کم شده. هر کسی هر نوع قرائت و فهمی که از دین داره، دین همونه. من این خطر رو براتون توضیح بدم. دو تا کلمه در قرآن مفرده. ما تو لغات عرب میدونید که مفرد داریم، تثنیه داریم، جمع هم داریم. رجل مفرد، رجالان تثنیه است، یعنی دو تا مرد. رجال جمع یعنی از سه به بالا، ده تا مرد، سی تا مرد، یه میلیون مرد، دو میلیون مرد. اما دو تا کلمه در قرآن مفرد، اینم جز معجزات قرآن. من وقتی که این موج تو کشور اومد، بیشتر به معجزه بودن قرآن پی بردم. خیلی هم رواج پیدا کرد، حتی تو دولتی ها، تو دانشگاه یا تو دانشجو، تو مردم، که هر قرائتی از دین داری، از دین خودت چی میفهمی؟ دین همونه. خیلی خطرش سنگینه برای عقل. دو کلمه در قرآن مفرده، یعنی از سوره هم تا من الجنت و الناس شما این دو کلمه رو تصنیه نمیبینه، جمع هم نمیبینه، تک یه دونه است. یکی کلمه دینه، شما در کل قرآن دینین، دوتا دین، ادیان نمیبینید. همه جا در قرآن کلمه دین مفرد. ارائیت الذی یکذب به دین، یه جا ان الدین عند الله الاسلام، یه جا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. تنها آیه که خدا پنج تا پیغمبر اولی العزم اسم برده، میگه من برای شما پیغمبرانم یک دین مقرر کردم، به حضرت نوح و به تو یا رسول الله، به ابراهیم، به موسی، به عیسی سفارش کردم همین یک دین رو به پا بدارید، نه اونی که قرائت خودتون میفهمید، اونی که من به عنوان دین نظام دادم، نه اونی که تو میفهمی. یکی هم کلمه نوره. کلمه نور در همه جای قرآن مفرد، انوار نداریم، نورین هم نداریم. الله نور السماوات والارض، مثل و نوره، نورون علا نور، و من لم یجعل له نورن فما له من نور. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این نور همون دین مفرده، اما هرچی خودتون از دین فهمیدین دین همونه. یعنی خدا تو ایران 75 میلیون دین داره، تو عراق 60 میلیون دین داره، تو پاکستان 130 میلیون دین داره، تو امارات 10 میلیون دین داره، تو عربستان 8 میلیون دین داره. یعنی اون یه دونه دین بنابرای برداشت شخصی میشه به تعداد انسانها. اروپایی هم همینو میگن، میگن قرائت ما از کلیسا و تورات و انجیل اینه، معنیش اینه که خدا در کره زمین 7 میلیارد دین داره. کدوماش درسته؟ میگه همونی که تو فهمیدی درست. اگه بغل دستید غیر اینو فهمیده، مال اونم درسته. مال اونم درست. خب این چی شد؟ این اشتباه دوم عقل جزئی. یک، هرچی رو من درک نمی کنم نیست، ای پر رو. دو، هرچی رو من می فهمم همین درسته، ای مغرور متکبر. اما وقتی عقل به عقل انبیا، به عقل کلی عالم پروردگار یعنی به قرآن و به عقل امیرالمؤمنین، به عقل ابی عبدالله، به عقل امام صادق پیوند بخوره، ما چی میفهمیم از دین و حقایق؟ همونی که انبیا فهمیدن، همونی که ائمه فهمیدن. اون فهم به ما آرامش میده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کدوم الله؟ اون اللهی که قرآن و انبیا و ائمه میگن، اونی که لغت الله خودم میفهمم اون مخلوق ذهن خودمه، اون بوته، اون خدا نیستش که. من باید برم خطبه اول نهج البلاغه رو ببینم خدا اونه، جوشن کبیر رو ببینم خدا اونه، دعای کمیل و اولاش رو ببینم خدا اونه، عرفه ابی عبدالله رو ببینم خدا اونه، ابو حمزه رو ببینم خدا اونه. اون خدا کلید داره، اون خدا همه کار است، اون خدا تکیه‌گاهه، اون خدا آدم رو از جهنم مصون میکنه، اون خدا راه آدم رو به سوی بهشت باز میکنه، اون خدا حیات طیبه به انسان میده. اما الان قیامتو که نمیبینم، درکش نمیکنم، فقط قبولش ندارم. تو من چقدر میفهمی؟ تو عقل جزئیه. تو باید برای فهم قیامت بری سراغ هزار آیه قرآن، حرف اونو ببینی که میخواد قیامت رو برپا بکنه. تو باید سخنان ابراهیم و موسی رو ببینی. تو انسان باید مسئله قیامت رو در نهج البلاغه ببینی. وقتی قیامت رو دیدی، نه نگاه بد میکنی، نه حرف بد میزنی، نه تحقیر میکنی، نه تجاوز میکنی، نه مال کسی رو میبری، نه ظلم میکنی، نه حقی رو پامال میکنی، هیچ ترمزی در این عالم بعد توحید برای انسان قوی تر از باور به قیامت نیست. هیچ ترمز. آدم همین یه دونه آیه رو تو قرآن باور کنه، همین یه دونه رو، از هزار و خورده ای آیه درباره قیامت، همین تک آیه رو تو سوره انبیا، این ذکر اهل دل بوده، ذکر عرفای پیرو و اهل بیت بوده، نه عرفای خانگاهی. عارفانی مثل کمیل، سلمان، مقدام، اویس، این نمونه آیات آیاتی بوده برادران که ائمه ما هر وقت به قرائت این آیات می‌رسیدن صدای گریهشون تا تو کوچه می‌رن. هیچم ملاحظه نمی‌کردن تو کوچه کی داره راه میره، ناله می‌زدن، عشق می‌ریختن. و نزعول موازین القسط لیوم القیامه، ما ترازوهای عدالتمون و قیامت برپا میکنم. یه دونه ترازو هم نیست. موازین جمع وزن، وزن میزان، یه ترازو موازین. ترازوهای قیامت چی هست؟ همین قهپوناست یا ترازوهای بقالاست یا ترازوهای طلا فروشا؟ هیچ کدوم اینا نیست. یه ترازوی قیامت قرآنه که مردمو با اون میسنجن. یه ترازوی قیامت پیغمبره. یه ترازوی قیامت هم امیر المؤمنینه. السلام علیک یا میزان الاعمال. ایناست ترازوهای خدا. و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل شما به اندازه وزن ارزن باشه، اتینا، اینو وارد قیامت میکنی، با این ترازوها تطبیق میکنی که این عمل درسته یا نادرست. اونا نشون میدن، خودم که میدونم، اما میخوام جلو چشم خودم نشونت بدم که این عمل، این ترازو نشونش میده حقه یا باطله، درسته یا نادرسته، عمل بهشتیه یا عمل دوزخیه. و کفا بنا حاسبین، بستتون باشه که قیامت حسابگر و ارزیاب اعمال شما شخص خودم باشم، خدا. همین یه دونه آیه رو از قیامت آدم حفظ کنه، بنویسه، تو جیبش بذاره، تابلو کنه در مغازش، تو اتاقش. دائم آدم متذکر باشه. این نتیجه عالی اتصال عقل انسانی به عقل الهی انبیا، ائمه و وحی، این نتیجه است. سه تا وداع کرد، عرصش هم دل و آتیش میزنه. ما هم راستش برادران خواهران، عمق مصائب کربلا برامون قابل حس نیست، چون طرفای این مصیبت مرد و زنشون عظیمترین مردان و زنان عالم بودن. درد داره خیلی. آدم با چه زبونی معنی کنه بعضی حرفا رو؟ واقعا امام هشتم میفرماد کربلا ما رو خار کردن. میدونید یعنی چی؟ میکشادن که بیان شخصیت عظیمی مثل زینب کبرا. یا وقتی پسر حضرت مجتبی اومد خواستگاری حضرت سکینه، امام حسین فرمود من اون دختر دیگم فاطمه رو حاضرم بهت بدم. سکینه اون وقت 12 سالش بود، گوش شوهرش نمیدن، عمو جان، برادر زاده، برای اینکه این دختر در 12 سالگی به مقام انسلاخ رسیده، یعنی غیر خدا در او هیچی دیده نمیشه. من دنبال اینا کنم با تازیانه بزنم، با کعب نی بزنم، با یه هرسی گوشواره هاشونو بگیرن با گوش بکشن. لا اله الا اینو حضرت رضا میگه. یه خداحافظی با همه کردن، علیکن من السلام، جمعشون رو فرمودن خدا حافظ همه تون. که 84 تا بودن، همه با هم صدای نالشون بلند شد. یه خداحافظی با حضرت سکینه کرد تنها، یه خداحافظی هم با زینب کبرا. امام حسین داشت میرفت، به قول ما ایرانی ها زینب کبرا زبان گرفته بود. کجا رفتی؟ که رفت از دیده ام دل. به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. وقتی دیگه ابی عبدالله رو ندید میگفت الا ای هم نشین من کجایی؟ نمیپرسید چرا حال من و دل؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ دیگه ندید ابی عبدالله. اما وقتی حضرت رو دید مجبور شد 3 تا سوال بکنه. انت اخی؟ من درست اومدم، تو برادر منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه مادر منی. و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی.
اللهم احينا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد فرزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. درباره ترجمه